روان باشیم. بشنویم ارمغان طبیعت رو به مدت 24 دقیقه.
آفتاب که طلوع می کند، ارمغانی است از جنس امید. ارمغان طبیعت.
به نام خدا. سلام، وقت شما عزیزان و تلاشگران عرصه کشاورزی به خیر و شادی. برنامه ارمغان طبیعت رو تقدیم شما می کنیم و امیدوارم که مورد استفاده شما قرار بگیره. برنامه ارمغان طبیعت روزهای زوج از ساعت 13:30 الی 14 پخش خواهد شد. گزارشگران برنامه ارمغان طبیعت در سراسر کشور به استانها، شهرستانها و روستاها سر میزنند تا مطلع بشن از دغدغه‌ها و نیازهای کشاورزی بخش و بتونن پاسخهای مناسب رو از قول محققین و کارشناسان تهیه بکنن و در اختیار شما برای انجام بهتر فعالیت‌های کشاورزیتون قرار بدن. بسیاری از متخصصان و کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند که امروزه بازاریابی یکی از ضرورت‌های نظام تولید روستایی و کشاورزی که اهمیت اون در فرایند تولیدات روستایی بسیار مشهوده. اهمیت این موضوع تا حدی است که در کشورهای پیشرفته و حتی در کشورهای در حال توسعه بازاریابی مقوله مهمتر از تولیده و از بازاریابی به عنوان دست نامرئی تولید نام برده میشه. در این مورد باز هم در خدمت شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، طبق روال برنامه سری میزنیم به استانهای کشورمون و گزارشی رو که تهیه شده خواهیم شنید. خواهش میکنم که در شنیدن این گزارش ما رو همراهی بکنید. استان امروز ما استان کهگیلویه و بویراحمد. شما رو به شنیدن این گزارش دعوت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شرمندگان عزیز، همراهان صمیمی، هموطنان گرامی، سلام عرض میکنم خدمتتون. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. از استان کهگیلویه و بویراحمد در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. اومدیم تقریبا 8 یا 9 کیلومتر از شهر یاسوج فاصله گرفتیم به سمت مغرب شهر یاسوج، به سمت گوشه امامزاده قاسم علیه السلام در مسیر سیسخت. یه جایی رو وارد شدیم، یه زمین‌ها و مرتع‌های فراوانی هست که درختان بلوط زیادی هم در گوشه و کنار این زمین‌های کشاورزی که این روزها زیر کاشت برنج هم رفتن وجود دارن که باعث شده یه جذابیت خاصی این منطقه پیدا بکنه. خدمت برادر عزیزی هستم که در حال نگهداری و داشتن نظافت می‌کردن شالیکاریشون رو که قرار باشون صحبت بکنیم. آقا سلام عرض می‌کنم.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم. این زمین ها بفرمایید که از آن اهالی گوشه امامزاده قاسم هست یا شهر مادوان؟
این قسمت شهر مادوانه.
چند هکتار کلن؟
اینجا خیلی زمینه، زمین زیاد داره. زیاد زیر کشت میره اینجا. اینجا حدود گوشه و مادوان فردیه یه حدودی دارن که گوشه شاهزاده قاسم از اونجا جدایه.
از کجاست مرزشون؟
مرزشون همین ماشین خودتون که الان وایسیده ای با اوبر گوشه دی.
مال سادات امامزاده قاسم.
اون مال سادات امامزاده قاسم.
از این ور درختای بلوط که بخوایم حساب بکنیم تا خود مادوان؟
بله.
قسمت پایینش چی؟
قسمت پایینش میخوره تا اون به حساب فرودگاه و این قسمت ها از فرودگاه به ایور بلعزار و اینا دیگه این قسمت مال مادوانه.
چند هکتار امسال زیر کاشت برنج رفته؟
خیلی بالای
آقا خوب هستین؟ بنده خودم با بیل اونجا مردر اومدم وایسادن. تشریف بیارید، تشریف بیارید. سر همی بخواین حساب بکنین کلی چند هکتار میشه که زیر کاشت برنج رفته؟
فکر کنم یه 20 هکتاری میشه، فکر کنم بالای 20 هکتاره.
آقا چند هکتار؟ تشریف بیارید، تشریف بیارید. آقا سلام عرض میکنم. خدا قوت بده.
سلامت باشی، مرسی ممنون.
خودتون رو هم معرفی بفرمایید.
منم بسم الله الرحمن الیاس و مزاده هستم. بچه مادوانم.
آقای جامزاده چند هکتار زمین زیر کاشت برنج رفته؟
15 تا 14 هکتار زمین زیر کاشت برنج رفت.
نوع برنجی که نشاکاری شده چیه؟
سمپه.
و متاسفانه زمین های کشاورزی هم چون که نزدیک به جاده و مسیر اصلی هست از زباله ها در امان نمونده. متاسفانه
آب زمون خیلی چسیفه، آشغال میرن توش میاد پایین.
تو این 15-20 هکتار جناب آقای جمعه‌زاده دقیقا چند تن برداشت میشه؟
بستگی داره، خشک میشه، آبیاری میشه، نمیشه.
یه خورده کمبود آب داریم، ولی اگه آب باشه خوبه، خوب محصول میدن.
به صورت نوبتی دارید آبیاری میکنید؟
بله به صورت نوبتیه، به حساب یه شب در میون نوبت آب داریم.
آبی که برای آبیاری این زمین ها استفاده میکنید از کجا میاد؟
دو تا آب ما داریم، یه آب سرچشمه میاد، یا آب از تنگ میجون میاد، چند تنگ که بوتری. آره یه چیش از اون ور میاد، چند آب سرچشمه خودمونه، مادوان. آب مادوان بهش میگن. دو تا آب میان اینجا تقسیم میشه، نصفش میره اون ور، نصفش میان این ور.
آبی که شما میگید خیلی هم زیاد الحمدلله رب العالمین، که تو تنگ مهریان هم جاری و ساری هست.
آشغال میزن توش، نگاه کن. اوه اینا همش آشغاله، میزن توش، آب زیاد نمیچشه زوب. این ور اون ور خراب میره آب.
توری یه چیزی که بتونین زباله ها رو ترکیب کنه جدا بکنه از آب نذاشتید خودتون تو مسیر؟
هم که تور بذاری آب به حساب چپ میشه میره تو جاده، به حساب آب سرریز میکنه میره تو جاده و اینا خرابی به بار میاره.
چند نفرم مشخصه که با سن و سال بالا چون کارشون کشاورزی، قسمتی تقریبا 40 یا 50 متر بالاتر از اینجایی که ما وایسادیم در حال صحبت کردن هستن، کشاورزای همین منطقه هستن. اما جناب بفرما که حالا غیر از این که میگید مشکل و نیازمندیتون آبه، آیا مشکل دیگه هم برای کشاورزی وجود داره؟
کمبود کود و به حساب اینا رو داریم، کود بهمون نمیرسه، اینا بهمون نمیرسه، باید کود بهمون بدن برای کشاورزیمون و برای کارهای دیگه‌مون، باید کود برسه، نمیرسه متاسفانه.
خیلی ممنونم. این دوست عزیزم اگر صحبتی داشته باشن در خصوص مشکلات کشاورزی.
ما در خدمتیم، ما زیای شرکت آبونیمونه بستن، ما هم به خدا ماشی در وسط میگیم اچبرابای کود نیست میگنستی کشاورز.
تشکر میکنم،
خواهش میکنم.
به امیدی که انشالله این مشکلات نیازمندی ها برای کشاورز ها مرتفع بشه، راه هموار بشه که انشالله تولید هم جهش بیشتری در این منطقه پیدا بکنه که بازار مصرف ما نیازی به کشورهای بیگانه نداشته باشه. از اینکه با رادیو اقتصاد همراه بودید صمیمانه سپاسگزارم. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار. آقا ممنونم، خداحافظ شما.
قربونت برم، خداحافظتون، خدا یار نگهدار شما.
خدا قوت میگم خدمت همه شما کشاورزان و عزیزانی که در این عرصه تلاش و فعالیت میکنید، به خصوص کشاورزانی که در استان کهگیلویه و بویراحمد به این مهم مشغول هستند. شما کشاورزان عزیز در سایر استانهای کشور هم میتونید از طریق سامانه پیامکی 3036-37 با ما در ارتباط باشید. قطعا به شما هم سر خواهیم زد و خدمت رسانی خواهیم کرد. الگوی کشت در هر کشوری به نوعی با توسعه پایدار کشاورزی گره خورده. رعایت الگوی کشت یعنی حفظ منابع تولید برای آیندگان و برای نسل فعلی. با توضیحات مختصری که خدمت شما عرض کردم، قصد دارم گفتگویی داشته باشم با آقای مهندس شهرام عسکری، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد. آقای مهندس شهرام عسکری، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب علی و همه عزیزان و همه ایرانیان عزیز.
زنده باشید. متشکرم. جناب آقای مهندس، راجع به الگوی کشت در استان شما میخوام سوال بکنم. بس. وضعیت الان به چه صورته؟ الگوی کشت اصلا ابلاغ شده؟ رعایت میشه نمیشه؟ به چه صورته؟
ارشاد بزرگتون که الگوی کشت مال فقط امسال نیست، یعنی از سنوات گذشته که بحث خوشسالی ها بود اینا.
درسته.
ما اومدیم بر اساس بارندگی ها و آبی که در اختیار داریم الگوی کشت رو تعریف کردیم برای مناطق مختلف استان. یعنی استان ما دو تا اقلیم کاملا متفاوت داره، هم سرد سیری هم گرم سیری. بر همین اساس ما تصمیم گیری هامون بر اساس شرایط آب هوایی استان بوده که اومدیم الگوی کشت رو با عزیزان تحقیقات نشستیم و منطقه‌ای و شهرستان همون تنظیم کردیم و ابلاغ هم کردیم. از طرفی خود سیاست وزارت خونه هم
شما ابلاغ کردید یا وزارت خونه؟ وزارت
نه. الان دارم عرض میکنم خدمتتون. خود وزارت خونه هم بر اساس سیاست‌هایی که داشته ابلاغ کرده الگوی کشت رو به ما. ما بر اساس اون سیاست‌های ابلاغی که از طرف وزارت خونه بوده نشستیم تو استان، دوباره تصمیم گیری کردیم، جنبندی کردیم،
مستقیش کردید دیگه.
بله. بله بله بله
درسته. خب الان بر اساس الگوی کشت اولویت‌ها در استان شما چه مواردی هست؟
بین ما هم مثل کشور، بین اول ما محصولات استراتژیک رو در نظر می‌گیریم. محصولاتی مثل گندم، مثل جو، مثل کلزا، مثل چغندر قند، اینا اولویت ما هستش، به خصوص در مناطق گرمسیری ما. باغات دیم در اراضی شیبدار، این باغاتی که دیورها نیاز آبیه که از طریق باران داره آبیاری میشه.
بله.
و حتی گلخونه ها رو ما هم به حال بر اساس اون سیاست های ابلاغی آوردیم تو الگوی کشتمون. بر اساس این الگوی کشت ما اومدیم محصولات مختلف رو که عرض کردم خدمتتون و بعضی از محصولات دیگه مثل گیاهان دارویی، اینا رو تعریف کردیم برای حتی دشت های مختلف و استان. شاید ببینید تو یک شهرستان ما شد دو تا منطقه رو دوباره متفاوت تعریف کردیم برای الگوی کشتمون که
درست.
مثلا تو فلان منطقه آیا این محصول کشت بشه یا نشه،
چه
میزان کشت بشه، اینا رو برای منطقه مختلف تعریف کردیم. بله
درسته. خیلی هم کار خوبی کردید، دستتون هم درد نکنه.
خواهش می‌کنم.
زنده باشید. اما آقای مهندس، بحث الگوی کشت رو مثلا توصیه برای کشت کلزا در استان شما، خب مقدار مشخصی قطعاً بخشای اجرایی اعلام کردن.
بلد.
اما هنوز بحث قیمت‌های تضمینی الان نمی‌دونم اعلام شد نشد، به چه صورته؟ این رقابت کشاورزان با توجه به احتمالاً مشخص نشدن قیمت تضمینی، تونستید رضایت لازم رو از طرف کشاورزان داشته باشید که بتونید اونا رو ترغیب کنید برای کشت کلزا اگر حالا قیمت تضمینش مشخص نشه؟
بله، کلزا که هنوز مشخص نشده، منتها با توجه به این که در حالا سال گذشته قیمتش تقریبا خوب بود برای کشاورزان، 700 تومان قیمت مناسبی.
گندم و جو رو هم توضیحش رو لطفاً بفرمایید.
گندم هم حالا گندم و جو به نسبت پایین بود قیمت.
بله.
واقعیت هست.
درست.
منتها مردم بالاخره بر اساس اون سیاست هایی که بوده و بالاخره ما الگوی کشتی که تعریف کردیم براشون، و چون بعضی از دشت های ما بالاخره آب در اختیار آب منطقه‌ای هست و جهات کشاورزی تصمیم میگیریم، منتها مردم بازم راغب بودن که بحث گندم و جو رو داشته باشن با توجه به اینکه جو خرید تضمینیش جوری هستش که در اختیار کشاورز هست، میتونه تحویل نده، میتونن خود بفروشن، قیمت مناسبی هم فروختن، خوبم بود، راضی بوده. گندم هم که حالا امسالی قیمتی بود، سال برای سال آینده قیمت رو تغییر دادن 4000 تومان که قیمت مناسبی هم میشه گفت هستش با توجه به اینکه نهادها قیمتشون به نسبت کود داره که سبد غذایش حالا 15% از سودای فسفات و پتاسیم. در بحث کلزا هم بحث اینه که افزایش قیمت رو داشته باشیم، منتها هنوز اعلام نشده، ولی با این حال مردم راغب هستن که کلزا رو حتما کشت کنن. یه ابلاغی به ما شده 2000 هکتار که حتما این ابلاغی رو ان شاءالله انجام خواهیم داد.
خب از این لحاظ تناقض یا تعارضی بین تقاضا و تمایل کشاورزان و بحث الگوی کشت وجود نداره در ارتباط با کلزا؟
چرا نه، را کلزا که نه، کلزا که مردم راغب هستن به خصوص در مناطق گرمسیریمون کشت کنن، چون که عملکرد خیلی خوبی داره تو استان ما.
متوسطش چقدر در استان شما کلزا؟
ما دیگه زیر ستون آبی رو نداریم.
عجب، خیلی خوبه.
آره، معلم سال گذشته تو منطقه سرسری ما که جز اولین بار بو شاد داشت کش میشد مکانیزه، ما 4 تن کمتر نداشتیم، 4700 داشتیم، عملکرد خیلی خوب بود و این باعث شد که تو همون منطقه‌ای که کسی راغب نبود، ما تن هکتار بیشتر نکاشتیم. امسال مردم خیلی راغب شدن که بحث کشت کلزار رو داشته باشن انشاءالله.
درسته. خب ممنونم آقای مهندس. حالا همین موضوع رو در ارتباط با گندم هم میخوام که بشنوم از قول شما، تمایل کشاورزان برای کشت محصولات مختلف به خصوص گندم رو در ارتباط با الگوی کشت شما چجوری تفسیر میکنید یا توقع
دارید؟ ما خیلی از اراضی که در اختیار داریم دیم هست تو استان. ما در نزدیک 78,000 هکتار ما گندم دیم داریم، جو دیم نزدیک 30,000 هکتار. ببین دیگه بهترین الگوی کشت بود، چون ما دیم رو مردم اکثرا دیمزار هستش، گندم و جو رو تو برنامه‌شون دارن.
درست.
تو بحث آبی، حالا که ما آب کمتری به خصوص داریم، حالا ما استان ما 10% آب کشور رو داره ولی متاسفانه استفاده نمیشه، چون به حال الان داره یه اتفاقاتی در استان میفته خوشبختانه که داره امیدوار میکنه مردم رو به اینکه کشاورزیشون از دیم به آبی تبدیل بشه، ولی با این حال گندم رو حتما داریم. در بعضی از مناطق هستن، ببین ما سیفیجات رو داریم مثل هندوانه که مردم کش میکنن یه سال میبینن عملکرد خیلی خوبی داره، بعد سال بعد همه راغب میشن این کار انجام بدن. ببین
آره.
دوباره متاسفانه حالا بس مرز هست و فروش اینا بازار هست به شکست میخورن، دوباره ناامید میشن، دوباره میان سمت گندم و کرزا اینا
و این ولی با این تکرار حال... این چرخه باطل
متاسفانه مونتا. ولی اگه قیمت با بعضی از محصولات مثل گندم اینا واقعی بشه که مثلا حالا درش خوبی داشته، مطمئنا مردم راغب میشن به کشت گندم که به هر حال شاید نسبت به سایر محصولات مزایای بهتری داره.
درسته. این خوب آقای مهندس، نمیدونم ممکن هست یا نه، شما در قالب الگوی کشت برای سبزی و سیفی هم همینطوری به صورت مصداقی با توجه وضعیت و شرایط بازار برنامه‌ریزی بکنید، اعلام بکنید؟
ما متاسفانه ببین ما باید بازار رو ببینیم، ما محصول رو باید ببینیم. ما امسال گوجه فرنگی مثلا توی دشتی مثلا دشت لیشتر داشتیم 13,000-14,000 تن 15,000 تن تولیدش بود.
درست.
دلال میومد تو مزرعه کیلو 200-300 تومان از مردم خرید میکرد، ولی ما با همکاری تعاون روستایی وارد شدیم و کشاورز رو حداقل کیلوی 400 تومان یارانه بهشون دادیم.
درست.
با کارخونه قرارداد بستیم 700-800 تومان مردم فروختن، 400 تومان ما دادیم یارانه بین عزیزان و خوب بود. ولی مونتا باید با برنامه مدونی با
همین منظور هست
ما اعلام بشه که آقا شما گوجه فرنگی امسال مثلا 2000 هکتار کشت کن، ما این محصول خرید تزریقش رو داریم، خب من میتونم برنامه‌ریزی کنم رو این کار. ولی وقتی نمیدونم آخرش چی میشه از دست منم در میره، کشاورزم نمیدونه، میگه آقا من میکنم کشت میکنم حالا به یه امیدی، یا مثلا هندوانه یا سایر محصولات دیگه. اینی که اگه برنامه‌ریزی تو کشور تدوین شده باشه، مدون باشه که ما هم بدونیم چیکار باید بکنیم، خیلی خوبه.
درست. خب آقای مهندس، گزارشی که پخش شد، در گزارش اشاره به این شد که در یکی از مناطق استان شما همچنان به اصطلاح کشت برنج صورت میگیره، این با توجه به تعارضش با بحث الگوی کشت، وضعیت و شرایط به چه صورته؟ اینها چه تمهیدی رو شما به کار گرفتید برای به تعادل رسوندن این مسئله در ارتباط با الگوی کشت؟
ما یه زمانی برنج یکی از محصولات محصول اول ما بود، یعنی شاید تو کشورم دو رتبه‌ای مثلا چهارم پنجم بود ششم بود، خیلی عملکرد خیلی خوبی هم داشت، حتی ارقامی از استان ما اومد بیرون، مثلا رقم ترام 1 ترام 2 رقم یاسوج از استان ما بود، بالاخره تحقیقات کار میکرد چون برند رونق داشت. منتها در چند سال اخیر به علت خوشسالی ها بالاخره ما مجبور شدیم یه سری تعمیراتی رو به کار بگیریم و سطح کشت برند رو از تقریبا 8000 تن 8000 هکتار 9000 هکتار برسونیم 4-5000 هکتار 5000 هکتار.
درست.
در سال گذشته کمتر بود، امسال خورده بیشتر شده. منتها ما کشتی هم که داره انجام میشه اکثرا بالای 90% حاشیه رودخونه است، یعنی سطح زیر کشتی که ما داریم در زیر چاهای آب به شدت کاهش پیدا کرده، چون داریم کنترل میکنیم، داریم اینا رو نظارت میکنیم که در زیر چاهای آب نباشه، بخصوص در مناطقی در دشتایی که ما واقعا مشکل داریم. منتها در حاشیه رودخونه ها آزادی عمل بیشتر است و کشاورزان دارن کشمن، با وجودی که ما توصیه نمیکنیم که اتفاق بیفته، ولی به هر حال کشاورز سود خودش در نظر میگیره، بر اساس سود عمل کردی که داره تصمیم میگیره که چیکار باید بکنه. با وجودی که ما بازم در حاشیه رودخانه ها سطح زیرکش رو به شدت آوردیم پایین، خیلی جاها کم کردیم.
درست.
من تا دیگه آب هست، زمین هم هست، آب هم داره از استان ما خارج میشه میره به سمت خلیج فارس، کشاورزم میگه آقا یه آب داره میره، بذار ما استفاده کنیم ازش.
درست. حالا ببین مسئله اینه آقای مهندس، که به دلایل علمی و رعایت کشاورزی پایدار، کشت برنج در استان شما در اولویت نیست. حمایت دارد. تحقیقاتی هم جور نمیشه. من میخوام ببینم که در بحث الگوی کشت در این قالب شما الزامی قانونی عامل بازدارنده ای عدم به اصطلاح بحث‌های تشویقی چیزی دارید که بتونید باش به لحاظ قانونی هم مقابله بکنید؟
به لحاظ قانونی ما متاسفانه هیچی نداریم. یعنی من الان بخوام برم رفتیم جلسه هم گرفتیم با فرماندارا دادستان‌های هر شهرستان میگه آقای چیزی به دست من که من برخورد کنم با کشاورز با اون عزیزی که میخواد کشت کنه کشت برنج رو.
درست.
حالا تو زیر چاهای آب رو ما بالاخره خودمون تصمیمات داخلی میگیریم در شهرستان‌ها ممنون میکنیم میگیم آقا برق رو قطع میکنیم آقا فلان میکنیم به عمال میکنیم نمیذاریم. ولی تشویقی هم که والا من کشاورز میگه آقا من برنج نمیکارم چی جاش بکارم که بهتر از برنج باشه برای من.
درست.
من باید دستم پر باشه این وسط که متاسفانه دستم اونقدر پر نیست. حالا تو منطقه سرسیر که عمده کشت ما هستش ما لوبیا رو توصیف میکنیم. لوبیا بالاخره محصولی است که درآمدش هم به نسبت خوب بخصوص الان که امسال خیلی خوب بود و کشاورزا رو میبینیم به این سمت بالاخره ما یه سری بحث مکانیزاسیون کمکشون میکنیم در بحث نهادهای کشاورزی مثل کود کمکشون میکنیم مون تا برنج رو ما خدماتی نمیدیم.
درسته. خب یه سوال کوتاه هم بپرسم. درسته. یعنی در واقع یه جور تمهیدات نرم رو دارید قائل میشید برای عدم حمایت از کسانی که برنج میکارن.
برنج میکارن.
درسته. خب حالا در بحث برنج و لوبیا جایگزینی لوبیا به جای برنج آیا این مسئله برابری اقتصادی تونستید با همین
امسال بعد.
خب بسیار عالی. آقای مهندس عسکری از حضورتون تشکر میکنم. ممنون از اینکه با ما بودید. باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ
خواهش میکنم.
خدا نگهدارید. دولت گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کوهگیلویه و بوی رحمت شنیدید. امیدوارم که با رعایت الگوی کشت در مناطق عملیاتی خودتون بتونید کمک مؤثری رو در جهت اهداف کشور داشته باشید. در زمینه بازاریابی محصولات کشاورزی در کشورمون وجود داره که میشه به نامناسب بودن ساختار تسهیلات بازاریابی، ناپایداری قیمت، فصلی بودن تولیدات کشاورزی، نامناسب بودن سیستم اطلاع رسانی بازار، هزینه بالای تولید و ضایعات فراوان در طول مراحل مختلف تولید، حضور دلالان و واسطه های فراوان و همچنین نامناسب بودن حمایت‌های دولت در زمینه توسعه بازار و سیاست‌های بازاریابی تولیدات روستایی اش ارزش افزوده محصولات تولیدی روستاییان است. این برنامه ارمغان طبیعت هم به پایان رسید. با همه شما خوبان خداحافظی می‌کنم و شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
به نظر شما برای شستنی لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباس شویی چند بار اونو با برس تابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دوتا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباس شویی یکتا که رشته‌های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا سرچشمه پاکی ها.
سلام فرشته کوچولوی من. میدونی از همون لحظه اولی که دیدمت سر تا پا آرامش شدم. همه وجود من چشم شده بود برای دیدنت. تمام دغدغه من و مادرت اینه که تو سالم، خوشحال و پر از امید باشی تا بتونی واسه آیندت بهترین و درست‌ترین انتخاب‌ها رو داشته باشی. آینده‌ای که توش یه دل سیر بخندی و سلامت باشی تا جوونه بزنی. نور به تاب به دنیا، خورشید بابا.
مربای آلبالوی چین چین، چینی راز سلامتی مزه ها.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترم، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترم. سفر سر کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی ها رو دور کن. نسترن صفر درصد
بیسکویت صفر درصد بدون شکر.
دوستان ارجمندم، از ساعت 6 صبح تا همین لحظه در خدمت شما عزیزان همراه بودیم. این نوبت کاری به دقایق پایانی خودش داره نزدیک میشه. خیلی متشکریم، سپاسگزاریم از اینکه کنار ما بودید و امیدوارم مجموعه تلاش کار همکاران بنده در رادیو اقتصاد رضایت خاطر شما رو فراهم کرده باشه. من زهرا صوفی به اتفاق صدا بردار عزیز بانو لیلا زهرا یارحمدی، تهیه کننده ارجمند جناب آقای شهرام جهانبازی، از حضور همه شما مرخص میشیم. تقویم یعنی سپری شدن سریع عمر، یعنی کوتاه بودن زندگی، یعنی باز هم ورق خورد و گذشت. خداحافظ.
خبر.
قیمت خرید تضمینی محصول